دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. زلزله ای به شدت 6.2 ریشتر منطقه حجدک استان کرمان را لرزاند. مقام های ارشد ایران با مسئولان گروه های مسلح فلسطینی درباره اورشلیم بیت المقدس گفتگو کردند. و مجلس شورای اسلامی شرایط عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا را مشخص کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. زلزله‌ای به شدت 6.2 ریشتر و عمق 10 کیلومتر در ساعت 12:13 دقیقه روز سه‌شنبه به وقت محلی محله منطقه حجدک استان کرمان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور از اعزام تیم‌های ارزیاب به مناطق زلزله زده خبر داد. وی با اشاره به زمین لرزه‌ای که چند روز پیش هم این منطقه را لرزاند گفت با توجه به این زلزله بسیاری از تیم‌های امدادی در منطقه در حال آماده باش بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان امداد و نجات از تخریب دیوار 20 خانه در روستای گزک و مصدومیت 3 نفر بر اثر زلزله در حجدک خبر داد که به بیمارستان‌های راور و کرمان اعزام شدند. سخنگوی اورژانس کشور هم از اعزام تیم‌های این سازمان به حجدک خبر داده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری و سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران، در گفتگو با مسئولان سیاسی و نظامی دو گروه فلسطینی بر آنچه حمایت ایران از فلسطینی‌ها در قضیه قدس خواندند تاکید کردند. آقای روحانی روز دوشنبه در گفتگو با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره بیت المقدس یا اورشلیم را اهانت‌آمیز خواند و آن را محکوم کرد. قاسم سلیمانی نیز در گفتگو با فرماندهی شاخه نظامی حماس و شاخه نظامی جهاد اسلامی در غزه بر آمادگی ایران برای پشتیبانی همه جانبه از آنچه نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین خوانده شده تاکید کرد. حماس که آمریکا آن را گروهی تروریستی می‌داند، با انتقاد شدید از اعلام پذیرش بیت المقدس از سوی رئیس جمهوری آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل، فلسطینیان را با آغاز انتفاضه فراخوانده است، اما گزارش‌ها از استقبال محدود از این فراخوان حکایت دارد. با تصویب ماده‌ای از طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در شورای شهر و روستا، امکان عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد فراهم شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در بررسی جزئیات طرح اصلاح عضویت پیروان ادیان الهی در شوراها ماده 4 این طرح را تصویب کردند. بر اساس این ماده، قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای شهر و روستا عطف به ما سبق شده و زمان برگزاری دوره پنجم انتخابات شوراهای شهر و روستا لازم الاجرا خواهد بود. پیشتر با شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد علیه سپنتا نیکنام، عضو زردشتی این شورا، در دیوان عدالت اداری عضویت او به حالت تعلیق درآمده بود. به موجب مصوبه جدید مجلس در خصوص لازم الاجرا بودن این طرح، عملاً عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در دوره فعلی بلامانع خواهد بود. و علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که اگر گشایشی در شرایط میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ایجاد نشود و حصر خانگی آنها همچنان ادامه داشته باشد، باید وارد عمل شد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آقای مطهری روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت که در ماه‌های اخیر نرمشی در مقامات عالیه نسبت به مسئله حصر به وجود آمده و اراده‌ای برای حل آن پیدا شده است. وی سپس با اشاره به دیدارهای محدودی که به تازگی مهدی کروبی در حصر خانگی داشته گفت: از ما خواستند که زیاد شلوغ نکنیم، ما هم گوش می‌دهیم، اما این سکوت تا مدت محدودی است و اگر شرایط ادامه پیدا کند باید وارد شویم. او بار دیگر حصر خانگی رهبران جنبش سبز را غیرقانونی دانست و خواستار محاکمه علنی آنها شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از زمستان 1389 در حصر خانگی هستند. و اما در آستانه یک ماهگی زمین لرزه شدید کرمانشاه در 21 آذر ماه، زلزله به بزرگی 6 ریشتر دوباره ناحیه مرزی ایران و عراق را در حوالی شهر ازگله لرزاند. با این حال مشکلات مردم منطقه با وجود زمین لرزه جدید هم همانهایی است که روزهای نخست بوده است. مردم همچنان مشکل اسکان دارند و در سرمای طاقت فرسای منطقه گاهی بدون چادر یا سرپناه شب را به روز می‌رسانند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
کندی روند اسکان موقت زلزله زدگان در کرمانشاه دو نماینده مجلس شورای اسلامی و همینطور فرماندار سرپل ذهاب را به منتقدان جدی عملکرد مقام‌های مسئول واداشته است. فرماندار سرپل ذهاب میگوید مردم با سختی فراوان زیر چادرهای 10 متری زندگی می‌کنند. او مشکل اصلی مردم منطقه را یک ماه پس از وقوع زمین لرزه همچنان همان می‌داند که روز نخست بوده است. زندگی سخت و طاقت فرسای مردم در سرمای شدید در کنار توزیع نامناسب کانکس ها و کیفیت بد این بناهای فلزی قابل حمل از مواردی است که گله و شکایت نمایندگان مجلس و فرماندار را برانگیخته است. آنطور که افشین عبداللهی داوطلب برای کمک رسانی در ازگله میگوید در حال حاضر بیشترین مشکلات امروز مردم منطقه شاید بناهای فلزی یا کانکس هایی باشد که در برخی موارد در باد و طوفان اخیر از جا کنده شدند.
این کانکس ها متاسفانه بنابر وضعیت منطقه طراحی نشده و اینکه نحوه جانمایی کانکس ها و گذاشتن کانکس ها خودش یک بحث بود. بعضی از کانکس ها حتی لایه های ورقی هستن که جدا از اینکه این استحکام بودن مقابل باد و خیلی از اتفاقاتی که میخواد نداره، حتی این کانکس ها خودش شاید بعضاً مشکل سرما و سرمازدگی خاص خودش رو داشته باشد. اون کانکسایی هم که روی سکوها گذاشته بودن و با سیمان و بطن اینا رو محکم کردن اینقدر نازک بودن که ورقه ها کلن صاف شده بود با اون فشار باد، چون بعضیشون ورقه های پلاستیکی هستن، چون منطقه از دله و منطقه از سلاسه باباجانی و کل منطقه زلزله زده سرمای خشکی داره و این سرمای خشک تاثیر خیلی شدیدی روی کانکسا داره.
با این حال سردار عبدالله فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا روز گذشته در تلویزیون ایران در پاسخ به این انتقادها گفت برای تکمیل این شرایط به زمان نیاز است.
من از اول گفتم 45 روز. ببین 10,000 تا کانکس تا باید برای ساخته بشه و حمل اینها به اصطلاح از تهران کار بسیار سختی که روزانه ما 300-400 تا کانکس داریم حمل میکنیم با تجهیزات کامل. بحثی که در رابطه با نصب و الا تمام تجهیزات و امکانات و متریال مورد نیاز کانکس ها آماده شده و اکثرا هم اومده وارد منطقه شده.
فرماندار سرپل ذهاب تعداد کل واحدهای مسکونی آسیب دیده این منطقه را 27,000 مورد اعلام کرده. به گفته او 12,000 مورد آن بر اساس ارزیابی‌ها تخریب 100% داشته و ساکنان آن نیازمند کانکس هستند. به گفته اکبر سنجابی در حال حاضر تقریبا تمام جمعیت سرپل ذهاب زیر چادر زندگی می‌کنند و ارائه خدمات به آنها بسیار دشوار است. اما در یک ماهگی این زلزله در حالی که منطقه دوباره یک زمین لرزه 5.4 ریشتری را تجربه کرده، مردم و مسئولان از کیفیت بد کانکس هایی میگویند که فدای سرعت کار شده و بدون چفت و بست و استحکام در برخی قسمت ها بنا می شوند. آنقدر لرزان و نازک و بی کیفیت که با بادی از جا کنده شده و با برفی سرما چند برابر شده و به داخل نفوذ می کند. کیفیت پایین و قیمت بالایی که شکایت جواد خیابانی گزارشگر و مجری برنامه‌های ورزشی تلویزیون را برانگیخت. او که برای همدردی با مردم منطقه و کمک به آنها به کرمانشاه سفر کرده بود در برنامه زنده تلویزیونی گفت:
پیش من قیمت گرفته بودم کانکس 3 میلیون تومان بود، 2 میلیون 700 تومان بود، دیروز کانکس رو فروختن 4 میلیون 500 هزار تومان. یعنی اصلا میگن که جنگ و زلزله باعث رونق کسب و کار هم میشه که برای مردم ایران بدبختانه، برای اون گروهی از کاسبها و گروهی از بی‌انصافها واقعا میشه گفت خوشبختانه دیگه کرور دارن پولاشون اضافه میکنن، اما مردم دارن از سرما اینجا میمیرن.
با این حال رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده عملیات بازسازی در مناطق زلزله زده در کرمانشاه آغاز شده و بیش از 15,000 پرونده برای دریافت وام در این مناطق تشکیل شده است. اما مردم مضطرب و نگرانند از وضعیتی که در پیش رو دارند. وسایل گرمایشی کافی برای گرم کردن همین میزان محدود چند متری اطرافشان را در چادر یا کانکس ندارند. در عکس‌های منتشر شده دانش آموزان دبستانی در فضای باز و سرمایه شدید پشت نیمکت نشستند تا در کلاس درس حاضر باشند. آواربرداری کامل انجام نشده است. بسیاری از وسایل روزمره زندگی مردم هنوز زیر آوار مانده و روند کمک رسانی سرعت سابق را ندارد. همینطور برآورده خسارت و صدور مجوز ساخت خانه برای پرداخت تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض نقدی به زلزله زدگان یا انجام نگرفته یا به شدت کند است و نمایندگان مجلس هم می‌گویند سیاست شفافی در این زمینه وجود ندارد. همه اینها به کنار، در یک ماه گذشته هر روز به تعداد کشته شدگان این زمین لرزه که در بیمارستان‌ها بستری بودند اضافه شده است. زلزله کرمانشاه 21 آبان ماه رخ داد و آخرین گزارش‌ها حاکی است شمار کشته شدگان این این زمین لرزه به 620 تن رسیده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. در ادامه نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش هستید برنامه های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست. دارای 2 مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌هایی در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می‌کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است. در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به 2 ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری خواهر کارن وفاداری با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، همکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می‌برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این 2 مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پولوم و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
خب با پایان برنامه ملاقات کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. ساعت 14:14:30 هست. فرصت دارم تا اعلام کنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. مطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از طریق شناسه رادیو فردا برای ما بفرستید. فرداگرام شناسه ما در تلگرام هست. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دیگه به خاطر دارید 0042 02 21 1112. با موسیقی رادیو فردا تا 14:30 همراه ما بمانید.